بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هشتمین جلسه تدبر در آیات معاد، آیاتی که با مبحث قیامت، بهشت و جهنم و حساب و کتاب، نشئه آخرت ارتباط دارند. آیه 175 رو در جلسه 74 رو در جلسه قبل توضیح دادیم که ادامه آن آیه، آیه 175 هست از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. اولئک اسم اشاره دور، آنان، اشاره به کاتمین، یهود و هر کسی که کتمان حقایق آسمانی را بنماید. کاتمین حقایق آسمانی دورند از اندیشه ناب بشر، دورند از واقعیت، لذا این اولائکه در مقام بعد اونها از حقیقت آمده است. اولائکه مبتدا، الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة خبر است. آنان کسانی هستند که زلالت را خریدند در برابر هدایت. استبدلوا الكفر بالنبی، استبدلوا الكفر بالنبی، کفر رو گرفتند پیغمبر خدا و ایمان به پیغمبر رو دادند. که انهم در مقام خرید و فروش حقیقت را دادند، از حقیقت دور شدند، طبیعت و فساد و فنا را گرفتند. در بیان این قسمت اقوالی وارد شده است. یک، مقصود از زلالت کتمان اوامر الهی باشد، کتمان اوامر و دستورات و شریعت آسمانی با این که می دانستند، و مقصود از هدایت اظهار اوامر الهی باشد. اشتروا الضلاله، کتمان امر خدا و شریعت خدا رو به عنوان کالایی دادند، از خود دور کردن، کتمان رو انتخاب کردن، کتمان اوامر و دستورات شریعت رو انتخاب کردن، در مقابلش هدایت رو دادن. اشتروا الضلاله، خریدن کتمان را، کتمان امر را، در مقابل اظهار. اظهار رو از خود دور کردن، کتمان رو گرفت. دو، مقصود از زلالت عذاب باشه و مقصود از هدایت ثواب و بهشت. یعنی استبدلوا النار بالجنه، آتش را گرفتن بهشت رو دادن. یه خرید و فروش به ثمن بخس بی ارزش، بلکه ثمنی که عذاب است. اینم نظریه دوم. نظریه سوم، زلالت به معنای گمراهی، هدایت به معنای نور و رستگاری، عاقبت به خیری. عاقبت به شری را انتخاب کردم، عاقبت به خیری را از دست دادم. گرچه این معانی مکمل یک دیگرند. الذين اشتروا الضلاله بالهدى، اشتروا باب افتعال، خریداری کردند ضلالت را، اشتراء، بالهدى بای مقابله، اشتروا الضلاله، ضلالت را خریداری کردند با پرداخت هدایت. والعذاب بالمغفره، این والعذاب بالمغفره میتواند عطف تفسیری باشد. یک نظریه این است که عطف تفسیری است. عذاب یعنی ضلالت، مغفرت یعنی هدایت. نظریه دوم آن است که تأکید است، تأکید ما قبله. و نظریه سوم این است که اینها عذاب رو با مغفرت خریداری کردن، چون می دانستن آنچرا که خداوند برای عاصیان مقدر کرده است چیست و آنچرا که برای مطیعان مقدر نموده است چیست. با توجه به چنین چیزی، با توجه به این که می دانستن برای اهل معصیت و اهل کتمان و اهل مخالفت عذاب است و برای اهل طاعت ثواب است، اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفره، بیان واقعیت کار اینهاست که اینها با فرض علم و آگاهی اشتروا الضلالت بالهدى. با چنین فرضی اقاموا على ما هم علی من المعصیه مصرین، همونطور که مرحوم طبرسی در مجموع البیان می فرماید. ولعذاب بالمغفره بیان اصرار اینهاست بر آن اشتراع. ولعذاب بالمغفره، فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار. ما اصبرهم، خب فعل در ظاهر فعل تعجب است، چقدر اینها بر آتش صبورند. چند معنا برای این ما اصبرهم ذکر شده است. یکی از این معانی در کافی شریف نقل می شود از معصوم علیه السلام: ما اصبرهم علی فعل ما یعلمون انه یسیرهم الی النار. چقدر اینها صبورند بر انجام دادن چیزی که می دانند اگر انجام بدن اونها رو به طرف آتش می برند. که این به عنوان فعل تعجب معنا شود. و معنای دومش این است که استفهامی باشه، چه چیزی اینها رو صبور قرار داده است. معنای سوم این است که ما اسبرهم ای ما اجرعهم، چه چیزی اینها رو جرأت داده، حالا چه استفهامی چه تعجبی، چقدر پر جرأت هم نسبت به آتش، که از امام صادق علیه السلام هم نقل شده در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 64. و معنای چهارم، ما اعملهم به اعمال اهل النار، چقدر اینها شبیه دوزخیان رفتار میکنن، اینم تعجب باشه. یا هم استفهامیه، چه چیزی وادار میکند اینها رو که شبیه جهنمیان زندگی کنند؟ اینم از امام صادق علیه السلام در کتاب تبیان آمده است، تفسیر تبیان. و معنای پنجم، ما ابقاهم علی النار، چقدر اینها باقی میمانند بر آتش، شبیه بگیم چقدر این آدم زندان رو دوست داره، تعجب از زندان، تعجب از آتش. معنای ششم، ما ادومهم علی النار، چقدر اینها فراوان در آتش خواهند ماند. خب اینها معانی تعجبی و معانی استفهامی درشون هست. معنای ششم که استفهام فقط باشه، از ابن عباس نقل میشه، ایو شیئن اسبرهم علی النار، که بشه استفهامیه. و میشود همه اینها استفهام باشه اما بر وجه تعجب، همانطور که از کسائی نقل میشه، میتوانیم استفهام رو به شکل تعجبی معنا کنیم، یعنی هم استفهام هم تعجب. مبرد هم در همین رابطه میگوید هازا حسن لانه که توبیخ لهم و تعجب لنا، دو جهتی میشود این کلمات، توبیخ کاتمین و تعجب برای ما. فما اسبرهم علی النار، این جمله استفهامیه در مقام تعجب نتیجه حال اینهاست، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، کسانی که زلالت رو بگیرن، هدایت رو بدن، عذاب رو بگیرن، مغفرت رو بدن، اینها نتیجه‌ای که برای اینها قابل تصور هست، پشت سر همین تعجب ها هست، با الفاظ مختلف، با بیانات مختلف، تعجب و توبیخ، دو عنصر تعجب منا و توبیخ لهم در این آیه شریفه پایان آیه مشاهده می شود. بریم سراغ آیه 176. ذالک بأن الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. این آیه 176 علتیابی و سببیابی می کند نسبت به عذاب علیم کاتمین و برخورد غلیظ و شدید با آنها در قیامت. معاد کاتمین، معاد انسانهای لجوج، کتمان بر پایه لج و لجبازی است، لجاجت از مقوله کینه‌توزی، درون تاریک، درون در هم تنیده انسانهایی که در بدی از درون به هم تنیدند، عناصر رذایل اخلاقی در درونشون فراوان فراوان به هم پیچیده است که یکی از آثارش کتمان حق است. این آیه 176 در مقام بیان علت عذاب علیم و علت اسبرهم علی النار برآمده است. ذالکه یعنی ذالک الحکم به نار، یک. دو، ذالک العذاب. سه، ذالک الذلال. چار، این اوضاع احوال کاتمین. ذالک مبتدا. خب مشارون الیهش چی هست؟ ذالک الحکم الذی حکم فیهم او حل بهم من العذاب. این وضع کاتمین چراست؟ به انه در مقام خبر قرار گرفته است و علت آن حکم را برای مبتدا بیان می کند. به انه در مقام تعلیل یک قیاس قرآنی به شکل قیاس حملی بیان می شود، صغرا و کبرا. صغرای این آیه شریفه، این قیاسی که در این آیه شکل گرفته است، این است ان الله نزل الكتاب بالحق. ان الله، ان مشبهه بالفعل، چون مدخول به با هست همزه مفتوح است، الله اسم آن، نزل الكتاب بالحق خبر انه، چون خداوند کتاب را با حق نازل کرده است، مع الحق، توأم با حق، خود حق. بأن الله نزل الكتاب بالحق. این صغرا. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قرآن حق است و هر کسی که این حق را کتمان کند در شقاق بعید است. این قیاس است، صغرا و کبرا. ان الله نزل الكتاب بالحق. کتاب حق است. این محتوای ان الله نزل الكتاب بالحق، ان الكتاب حق والحق اذا انكر او كتم وجب على الكاتم الشقاق العذاب. ان الذين اختلفوا في الكتاب، کیا اختلاف کردن در این کتاب؟ همه کفار. یهودیان که با اختلاف و درگیری آیات حق را مخفی کردن، اهل کتاب، یهود، نصارا، کتمان کردن اوصاف پیامبر رو. یهودیان انجیل و قرآن رو کتمان کردن. کسانی که با این حق درگیر بشند و لوازم این حق رو نپذیرند که بیان صفات برجسته نبوت است، و آنها را مخفی بدارند، لفی شقاق بعید، شقاق مشاقه به معنای جدا شدن هر یک از دیگری، فاصله گرفتن شیعی از شیعی. لفی شقاق یعنی در جدایی از هم، دوری از الفت، دوری از محبت، دوری از هماهنگ شدن بر خیر و خوبی. اینها از هم جدا میافتند، از حق جدا میافتند. از حق کسی که جدا افتاد و فاصلش زیاد شد، یعنی ورود به آتش. لفی شقاق بعید، خود کلمه بعید تأکید است. شقاق به معنای دور افتادن از حق و حقیقت است، دور افتادن از ثواب و محبت است، و کلمه بعید او رو تأکید میکنه. نکته ای که اینجا مرحوم طبرسی ذکر میکنه و در کلام بعضی از مفسرین آمده است، قیل بعید فی الشقاق لشهادت کل واحد على صاحبه بالزلال و کلاهما عادل عن الحق و الصداد. در بین خودشون با هم درگیرن، همانطور که در آیات قبل خواندیم، دوزخیان، جهنمیان، عاقبت بشران همدیگر رو نفع میکنن، دشمن یک دیگر میشوند. لذا کاتمین حقایق آسمانی در قیامت یک دیگر رو دفع میکنن، در آخرت با هم در جنگ و ستیزن. یکی از عذابهای علیم آخرتی همین است که بشر در دنیا طوری زندگی کند که در آخرت از هم نفرت داشته باشند، جمعی طوری زندگی کنند که در آخرت از هم نفرت داشته باشند و یک جنگ و ستیز برزخی و قیامتی بین اونها برقرار باشه. شقاق بعید بیان کننده چنین وضعیتی است که خود این وضعیت عذاب علیم. ان الذين اختلفوا في اقاويلهم في الكتاب العزيز لفي شقاق وعناد بعيد عن الصواب او لفي خلاف بعيد عن الاجتماع على الحق. آیه 174 و 175 و 176، این سه آیه در کنار هم مجمعی بود که اوضاع و احوال کاتمین نبوت خاصه را، نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می‌کرد که این طیف یهود و هر کسی که از یهودیان پیروی کند در دنیا به جنگ نبوت حضرت ختمی مرتبت برود و آن را با این که در انجیل و تورات آمده است انکار کند و کتمان کند و خود قرآن را از این نظر به چالش بکشد، گرفتار و شک و ریب کند. وضعیت اینها در قیامت چیست؟ بیان وضعیت اینها در قیامت توسط این سه آیه انجام گرفت. بنابراین معاصرین ما، کسانی که در عصر و زمان ما زندگی می کنند، طیفی از انسانهایی که دست خوش تبلیغات یهود معاصر قرار گرفتند، به سراغ قرآن میان، به یک شکلی قرآن را که کتاب وحی است و سخن خداست، توسط نبی مکرم اسلام آورده شده، این رو از حریم والای خودش پا پایین آوردن و کار رو به جایی برسونن که بگن این کلام خدا نیست، کلام خود پیامبر است. این خود یکی از مصادیق انکار واقعیت هاست و کتمان واقعیت هاست. اینها هم کاتمین زمان ما هستند. برای این که نفوذ و سیطره قرآن رو در سطح جهان تضعیف کنند، قرآن رو که یک واقعیت آسمانی است و خدایی است مکتوم میکنند، کتمان میکنند و در قالب سخن پیامبر تعریف میکنند تا به حساب خودشون جاودانگی قرآن رو و عظمت قرآن رو یا آگاهانه یا از روی ناگاهی و نفوذ طیف یهود تضعیف کنن قرآن کریم رو و حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم را که معجزه آخر الزمان است از حد اعجاز پایین بیارن. ان الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا في الكتاب در هر عصر و زمانی مصداق داره، در زمان ما همین مصداق ها پیدا میشن، تا قیامت هم همین طوری خواهد بود. و قلیل من عبادی الشکور، اکثرهم لا يعقلون، اکثر این آدمیزاد رو کره زمین در هر سطح و قواره‌ای با هر اندیشه و طیفی گرفتار باطل میشن، اقلیتی بر صراط مستقیم حق باقی میمانند و آنها نیستند مگر کسانی که معتمد و متکی هستند بر اصل قرآن و عترت پیامبر، خود پیامبر و عترت و خاندان طاهرینش صلوات الله علیهم اجمعین. انا نعوذ بالله من شرور انفسنا، و هر کسی اگر در مدار کتاب و عترت زندگی نکند گرفتار این لغزش ها می شود. باید پناه ببریم به خداوند عزیز مقتدر و متعال که بر این صراط بمانیم و روز به روز به نورانیت دل و اندیشه ما افزوده شود تا با عاقبت به خیری از این جهان منتقل شویم به آخرت در پناه قرآن، نور قرآن و نور پیامبر و اهل بیت ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.